بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بحث در روایاتی بود که چه بسا بتوان از اونها قاعده لا ضرر رو استفاده کرد که مرحوم امام در تهذیب الاصول جلد دوم صفحه از 440 تا 447 14 مورد رو بیان می کند. بحث در مورد اون روایتی بود که در ذیل حدیث شفعه بیان شده بود که عرض شد مشایخ سلاس او رو نقل کردند. البته بین نقل مرحوم کلینی با مرحوم شیخ صدوق تفاوتی است. نقل مرحوم کلینی عن عقبة بن خالد عن الصادق علیه السلام قال یعنی قال الصادق علیه السلام قضا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه به شفعت بین الشرکاء فی الارضین و المساکین و قال لا ضرر ولا ضرار. و در مرحوم صدوق در من لا یحضر فرمود قال قضا رسول الله به شفعت بین الشرکای فی الارضین و المساکین و قال لا ضرر و لا ضرار و قال الصادق علیه السلام اذا فلان. خب در این دو روایت مخصوصا با این خیلی که در نقل مرحوم صدوق هست مباحثی قابل تر هست. یک بحث این است که این و قال لا ضرر و لا ضرار، این قال قائلش کیست؟ یعنی قال النبی یا قال الصادق علیه السلام؟ و اگر قول نبی اکرم است آیا جمع کننده بین این دو عبارت خود نبی اکرم است، امام صادق است، یا راوی؟ که بعد این ممکن است ثمره عملیاتی بر این که جمع کننده کیست ثمره عملیاتی مترتب بشود. و این که این عبارت لا ضرر و لا ضرار آیا با بحث شفعه ارتباطی دارد، تناسبی دارد، ندارد؟ خب این اصل بحث بود که به نظرم دیگه به نحو کامل قبلا گذشت که برخی قرائنی آوردن که مرجع ضمیر پیامبر باشد، چون گفتن قضا رسول الله و قال رسول الله الاقرب یمنع الابعد، و اینکه در واقع لا ضرر یه متن مشهوری است منسوب به نبی اکرم و لذا این قال هم ضمیر به نبی اکرم برگردد، یا نه بر مثل دلائل دیگری هم نمیدونم پری روز عرض شد یا نشد. نقل مرحوم صدوق که دارد قال الصادق علیه السلام این قرینه باشد که اون قاله قبلی قال رسول الله باشد، مثلا اینم یک قرینه باشد که بعد اگر قائل نبی اکرم باشد و جمع کننده بین این دو روایت نبی اکرم یا امام، این در ما نحنفی میتونه تأثیر گذار و عملیاتی باشد، یا نه بگیم قال لا ضرر ولا ضرار در واقع مرجع ضمیر به امام برگردد. قال الصادق و قضا رسول الله فلان و قال صادق و لا ضرر و لا ضرار. خب این یک احتمال که مرجع ضمیر قاله کیست. نکته دوم، اگر مرجع ضمیر پیامبر بود، آیا این دو عبارت که از پیامبر است، یکی برای شفیع حق شفعه هست، برای شریک حق شفعه هست، و یکی لا ضرر و لا ضرار، جمع این دو عبارت در یک متن، در یک کلام از پیامبر است، از امام است، یا نه از راوی؟ پیامبر فقط فرمود و برای شریک حق شفعه است، بعد خود راوی لا ضرر و لا ضرار رو اضافه کرد که مرحوم امام در تهذیب به این نظر و به این رأی تمایل دارد. در اینجا یک بیانی هست از مرحوم شیخ الشریعه که مرحوم امام در تهذیب جلد 2 صفحه 450، اگر بعدن مراجعه بفرمایید، حدود یک صفحه و چند خط، امام بیان مرحوم شیخ الشریعه رو بیان می کند که این روایت زیلش لا ضرر و لا ضرار نبود و این جمع توسط راوی انجام شد. و حالا هم مرحوم شیخ الشریعه و هم دیگران قرائنی رو آوردن که این تجمیع و این اضافه شدن لا ضرر و لا ضرار ذیل حدیث شفعه کار راوی است. و اگر این چنین بود، مثلا خب ما لازم نیست حتما دنبال یک تناسب منطقی باشیم بین شفعه و بین لا ضرر و لا ضرار. خب یکی از دلایل بر این مطلب که این تجمیع کار راوی است این است که این روایت عقبت ابن خالد که از طریق شیعی نقل شد، منشأش یک روایت عبادت ابن صامت از اصحاب امیرالمؤمنین است که البته از طریق اهل سنت به نحو مرسل نقل شده. این کلمات بار خودش رو دارد، یعنی با توجه عرض شد از طریق اهل سنت، اون هم به نحو مرسل. و الا خود عبادت ابن صامت بله آدم موثقی است، مشکلی ندارد، ولی در خود منابع نقل شده از سها روایت مرسل است و همین یک ابهامی رو میتونه ایجاد کند، اینکه خود عباد در واقع قابل قبول است. این دلیل نمی شود که بگیم این روایت معتبر. خب روایت عبادت ابن صامت که مرحوم امام بخش عمدهش رو در تهذیب آورد، 20 فقره دارد. قضا رسول الله فر رکازه الخمس، مثال قضا رسول الله، همین بحث ولد بر ان الولد للفراش وللآهره الحجر و قضا به شفعت بین الشرکا فی الارزین و دور خانه ها. بعد ادامه دارد، در فرازهای پایانی و قضا ان لا ضرر و لا ضرار، دوباره و قضا مثلا بین اهل البادیه فلان، یعنی 20 فقره دارد که مسئله لا ضرر توی فقره 15 آمده، مسئله شفعه توی فقره 6 آمده، اون مسئله فضل آب که بعدن حدیثش مفصل مطرح میشه در فقره 18 آمده، و این لا ضرر و لا ضرار که عرض کنم عبارت 15 این روایت است، قسیم اون 19 تای بعدی است، یکیش همین مسئله شفعه، مستقل از اوست، وقتی قسیم او بود مستقل از اوست، جدای از اوست. خب بنابراین عبارت لا ضرر و لا ضرار ذیل اون عبارت در شفعه، در شریک حق شفعه هست، ذیل او نیست، مستقل از اوست، در عرض اوست، در کنار جدای از اوست، مستقل از اوست. بله عقبک آمد این روایت را از عبادت ابن صامت تلقی نمود، اخذ نمود، این لا ضرر را در ذیل اون عبارت شفعه اضافه کرد. پس فرض بر این است که این متن عبادت ابن صامت 20 و قضای نبی اکرم و قضا فلان و قضا فلان و قضا فلان یک حدیث است، یک متن است که در یکی از فقرات او مسئله لا ضرر آمد، در یک فقره مسئله شفعه آمد، در یک فقره مسئله الولد و للفراش آمد و و و. بله بعدن وقتی دست مؤلفان قرار شد اومدن این روایت رو تیکه پاره کردن و هر فرازی رو متناسب با اون بابی که مطرح بود به اونجا انتقال دادن، و الا این یه روایت هست، یک بار صادر، یعنی در یک مجلس این 20 فقره صادر شد. خب این البته یک احتمالیست، یک احتمال هم اینه بگیم نه، اینها فقرات جدای از هم مستقل از هم بود که بعد آمدن اینها رو کنار هم راوی تجمیع کرد، این در یک جلسه نبود، در یک بحث نبود، اینها جدا جدا بود، بعد راوی آمد دید اینا در یک سنخند و در یک ادبیات مشابه اینها رو به هم جمع نمود. خب برمیگردم به اصل بس، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی اصرار دارد که جمع بین عبارت برای شریک حق شفعه هست و لا ضرر و لا ضرار، این تجمیع کار راوی است و لا ضرر و لا ضرار صرفا دلالت بر یک حرمت تکلیفی می کند. پس خلاصه این که این تطابق نقل عقبت ابن خالد در جاهای متفاوت با روایت عبادت ابن صامت رو ایشون قرینه می گیرد که عقمت ابن خالد این فقراتی رو که نقل کرد از اون روایت گرفت و در یک متن گزارش داد که حالا این خیلی مورد تأکید ایشون نیست، و به هر حال اونی که مورد تأکید ایشون هست این مشابهت فقرات روایت عقبة ابن خالد و فقرات روایت عبادت ابن ثابت این اقتضا رو دارد که در این مورد مشکوک آیا لا ضرر ولا ضرار تکمله اون ولا ولش شریک حق و شفه آیا تکمله اوست، در کنار اوست، متمم اوست یا نه، اون و قضا رسول الله در شریک حق شفعه تمام. بعد 10 تا 12 تا فقره بعد و قضا لا ضرر ولا ضرار اونم جدا تمام. لیکن یک نکته ای رو حالا روش تأمل بفرمایید عرض میکنم ببینید این نکته قابل قبول هست یا نه. تقریبا برعکس اون چیزی که در ذهن مرحوم شیخ الشریعه بود ببینید این نکته رو میشه قبول کرد یا نه. یمکن ان یقال این عبارت لا ضرر ولا ضرار ذیل حدیث شفعه بود، ذیل حدیث نمیدونم عدم منع از اضافه آب که بعدن روایتش مطرح میشه بود. و اینا با هم ارتباط داشتن، البته در این ارتباط و اتصال ای عبارت لا ضرر یه ویژگی دارد که یه حالت تعلیل یه حالت کبرای کلی هم هست. پس این روایه این قید این عبارت در ذیل اون قطعه شفعه بود، در ذیل اون قطعه عدم من از اضافه آب بود که بعدن روایتش خواهد آمد. بعد عبادت ابن صامت دید این تکرار شد و از اون ورم یه حیث ضابطه کلی دارد، این اصلا اومدشون جدا مطرح کرد به عنوان یک عبارت مستقل، به عنوان یک فراز مستقل مطرح کرد. کسی یمکن این گونه بگوید و لذا در واقع اثبات بشود که این ذیل در ذیل حدیث شفعه بود. خب بعضی آمدند دلیل بیارند بر این که این لا ضرر و لا ضرار ذیل حدیث شفعه نیست، که هم مرحومای خویی این برن رو دارد، هم مرحومای نائمی دارد، هم مرحوم امام در صفحه 452 دارد و لا ضرر و لا ضرار رو گفتن نمیتونه یک کبرای کلی باشد که بیاد یه مصداقش هم مسئله شفعه باشه. و اون بیان این است که اگر بخواد لا ضرر یک کبرای کلی باشد خب یه مصداقش هم همین مسئله شفعه و شریک هست، ولی این که شریک حق شفعه دارد این مترتب بر لا ضرر نیست. و لازرر چگونه میخواد علت باشد برای جواز اخذ به شفعه؟ و این زید، این لازرر تناسبی با اون صد مسئله اثبات شفعه ندارد مگر با تکلف، و شاهدش هم این است که سایر روایات باب شفعه این زیل لازرر و لازرار در اون نیست. و یک شاهد دیگرش هم این است که اگر این کبرای کلی بود و قضیه مستقلی نبود، نیازی به کلمه قاله نبود، یعنی یه قاله کافی بود، قال الصادق علیه السلام و قضا رسول الله در شریک شفعه را لانه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، باید اینجور می آمد. این که دوباره کلمه و قاله آمد، این شاید ظهور داشته باشد که این که این جمله لا ضرر و لا ضرار یک جمله مستقلی است، اون جمله ولی شریک حق الشفعه اونم یه جمله مستقلی است. پس خلاصه این که اولا مناسبتی بین این لا ضرر با فراز قبلی نیست، ثانیاً روایات دیگر باب این ذیل رو ندارد، علاوه بر این یا ثالثاً سند روایت ضعیف است و لذا ما نمیتونیم او رو به عنوان مبنای حکم انتخاب بکنیم، برگزینیم اینا. و رابعاً این که حالا تو مناسب، رابعاً میشه گفت همون تفسیر اولاً هم هست، بحث مناسبت. اینجا اون حیث کبرای کلی و تطبیق بر مورد روشن نیست، این محصل فرمایش شیخ الشریعه و تکمله مرحوم امام که عرض کردم تهذیب رو انشاءالله مراجعه خواهید فرمود. امام توی دو سه صفحه این بحث رو مطرح کردند. منتقا جلد پنجم صفحه 389. حالا همین اشکالات رو با ادبیات دیگری مطرح میکنن و پاسخ میدن. این که در بیع حصه شریک برای دیگری که بعد حق شفعه مطرح بشود، گفتن این که ضرری نیست، من و شما در این مال شریکیم، من حصه خودم رو میفروشم به زید. این که الان ضرری نیامد، بله یمکن در آینده این نفر جایگزین آدم بدقلقی باشد و این او بشه ضرر در آینده، این بیع زمین ساز تحقق اون ضرر است، ولی خودش ضرر بالفعل نیست. و وقتی ضرر بالفعل نیست، چرا معامله نافذ نباشد؟ مثال میزنن، کسی میره چاقو بخرد، خب این چاقو زمین ساز جنایت هم هست، زمین ساز اضرار به غیر هم هست، آیا لازرر اونجا میاد میگه این معامله باطل است؟ و علاوه بر این که لازرر اگرم جاری شد، نتیجهش این است که این بیع نافذ نیست، لازم نیست، ضروری نیست بیع به نفر ثالث، ولی آیا یک حقی برای این شریک ایجاد میکند که بتونه اون پول رو بده و مال رو، اون سهمیه رو، اون سهم رو مالک شود؟ این دیگه لازرر به اون به این مقدار ناظر نیست. و لذا مرحوم ناینی دیدن که این لازرر نمیتونه علت باشد برای این مسئله حق شفع برای شریک، او رو حمله بر حکمت کردند. جوابی که منتقا میده در صفحه 391 جواب قابل توجهی است. مستشکل میگه آقا من اگر با شما شریکم و بعد سهم خودم رو بفروشم به نفر بعدی، این بالفعل ضرری نیست، لذا لا ضرر اینجا جاری نمیشه. جواب ایشون اینه که نه، نفس معامله سهم مشاع با کسی که وضعیتش مجهول است، با یک شخص ثالث، حالا به تعبیر من با یک غریبه، خود نفس این معامله ضرری است، خود این ضرر بالفعله. حالا اینکه آینده چه می شود، چه رخ می دهد، چه دعوایی پیش میاد، اون جدا، چون مستشکل می گفت الان ضرر نیست، بله یمکن بعدن این آقا بدقله قذاب در بیاد، پس این معامله زمین ساز اون ضرر است، معد اون ضرر است، لذا لا ضرر نمیتونه جاری باشد. جواب منتقا اینه که نه، شما نه رو روی شریک، مستشکل میگفت این شریک اگر شریک بد قلقی بود این و این در آینده معلوم می شود، این ضرری است در آینده که این معامله زمین ساز اوست. ایشون میگه نه، اصلا خود این شرکت، یعنی ایجاد شرکت با نفر ثالث، با یعنی منی که نفر اولم سهم خودم را بفروشم به نفر سوم، خود این شرکت، شرکت با شخصی که مجهول الهویه، به این معنی این که نمیدانیم آیا خوشقلق است بدقلق است، خود این نفس این شرکت ضرر است، خود این نفس شرکت این ضرر است. و لذا شارع مقدس این ضرر رو نپذیرفت و لذا حق شفعه رو امضاء نمود. و البته عبارت رو میشه اصلاح کرد، ترمیم کرد، که اینجا این لا ضرر اون معامله مالک رو با نفر ثالث از لزوم می اندازد، این مقداری که زور لازدنه. بعد یه دلیل دیگری میاد میگوید که این شریک اصلی حق شفعه دارد و میتونه اون مبلغ معامله رو بپردازد و مال رو مالک بشود. او یه دلیل خاص دیگری دارد. در واقع این لا ضرر اون معامله را از لزوم به جواز تبدیل می کند. پس بنابراین بین جمله لا ضرر و بین اون جمله اول که شریک حق شفع دارد، البته با انضمام اون دلیلی که از بیرون داریم، لا ضرر میاد میگوید نفس این شرکت، یعنی شرکت با نفر ثالث، شرکت با اون شخص غریبه، جایگزینی شریک یک با شریک سه، این ضرری است. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و بعد در دلیل دیگری میگوید که علاوه بر این، اون نفر دوم میتونه پول اون مبلغ ثمن معامله رو پرداخت کند، معامله رو و اون سهم را مالک بشود. پس تناسب بین صدر و ذیل میتونه ثابت باشد. و اگر تناسب ثابت شد، لذا وجهی ندارد که ما بگیم این تجمیع را برداشت خود راوی است. علاوه بر این که حالا یمکنن یقال حتی اگر برداشت خود راوی هم بود، راوی بالاخره بر اساس یک منطقی این تجمیع رو انجام داد، ولو حالا اون مناقشاتی دارد که آیا اون تحلیل او چه مقدار برای ما حجته. بله، اگر نبی اکرم این تجمیع رو انجام داد، دلیل این است که اون ذیل کبرایی است برای صدر. یا اگر امام انجام داد، یمکنن یقال امام وقتی تجمیع کرد این دو قضیه را با هم، در واقع اون تناسب رو دید، کبرویت اون جمله دوم برای جمله اول رو مورد لحاظ داشت. بله، حالا یا واقعا مرجع ضمیر قاله دوم به نبی اکرم برمیگردد یا به امام صادق، این هر دو احتمال میتونه باشد. یعنی واقعا دلیل متقنی که خیلی قرص و محکم انسان بگوید حتما مرجع ضمیر نبی اکرم است یا امام صادق، شاید نباشد. اون دلائلی هم که جلسه قبل برای هر کدام از این دو گروه گفته شد، امروز هم کمی بازخوانی شد، از اونها محکم روشن نمی شود که مرجع ضمیر قاله امام صادق است یا نبی اکرم. ولی تجمیع این دو عبارت توسط نبی اکرم یا توسط امام صادق، این قابل اثبات هست و این تجمیع